بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله العالمين خب بنده هم عرض خیر مقدم دارم خدمت عزیزان سلام عرض میکنم و هم تشکر میکنیم از حضور دوستان اساتید و سروران و متشکریم از دفتر تبلیغات اسلامی شعبه اصفهان که میزبان این مجلس‌ها هستند. همونطوری که مستحضرید بحث ما در باب توسعه و تکامل فلسفه بود با نقد وجوه مختلف فلسفه آغاز کردیم. بحثمون به معرفت شناسی فلسفی رسید. در معرفت شناسی فلسفی از علم حصولی و حضوری سخن گفتیم و در جلسه اخیر از بحث یقین گفتگو شد و نشان دادیم که یقین از دیدگاه فیلسوفان دارای چه خصوصیتی است و آیا این خصلت یقین در دستگاه فلسفی ما اولا درست تعریف شده یا نشده و اگر تعریف شده آیا تطبیقش بر مصادیق و مثالهایی که زدن به عنوان مقدمات برهان تمام هست یا نیست و در نهایت مفهوم یقین در فلسفه با چه دشواری های مواجه. در تتمه این بحث من میخوام مجموعه نقدهایی رو که بر ابعاد معرفت شناسی بار کردیم در خروجی به نام برهان که قله کار روش شناسی فیلسوفان هست این رو پیاده سازی کنیم و نشان بدیم که برهان که نقطه مزیت فلسفه اسلامی شمرده میشه در سرانجام کار به چه نتیجه می انجامد و آیا فیلسوفان می توانند از منطق و متدولوژی برهان خودشون دفاع کنند یا نه. هم از بحث های 3-4 جلسه گذشته کمک خواهم گرفت و هم افزوده ای بر اونها خواهم گفت و در نهایت به این نتیجه خواهم رسید که برهان یکی از چالش‌های بزرگ فیلسوفانه و فیلسوفان نه در مقام نظر و نه در مقام تطبیق نتوانستند متدولوژی و روش‌شناسی برهان رو به کرسی بنشوند. و نتیجه سخن این خواهد بود که اگر این نقدها بر برهان فیلسوفان وارد است از نو باید در باب فلسفه و روش‌شناسی فیلسوفان اندیشه کرد و از زاویه دیگری به فلسفه پرداخت. و خود برهان با این بحثی که من خواهم گفت که البته فهرستی از مباحث خواهد بود نشان خواهد داد که امتداد این طریق که قله اون و نقطه نهاییش در حکمت متعالی است عملاً فلسفه رو از جایگاه و کارکرد خودش خارج میکنه و اگر این متدولوژی اصلاح نشه ما در فلسفه نه از ناحیه مسئله ها و قضایا بلکه از بنیاد متدولوژیک با مشکل مواجه خواهیم شد. و اشاره هم خواهم کرد اگر فرصت بشه که پاره‌ای از معضلات جدی فلسفی ما ریشه در همین ادعای فیلسوفان در تعریف برهان و تلاش برای عملیاتی کردن اون هست. بنای من معمولا در این جلسات این نیست که حالا بیایم مستندات یکی یکی بخوانیم. مفروضم این است که این مطالبی است که به هر حال حالا هم عزیزان که دیگه شأنشون بالاتر است این معناست و هم کسانی که میشنوند این مباحث رو، اما گاه واقعا نکاتی رو من میبینم از ناحیه کسانی که خب ادعایی دارن در باب فلسفه و حقم دارن میگن ما درس خوندیم به هر حال تحقیق کردیم. سخنانی گاهی اوقات در باب فلسفه گفته میشه که هم انسان شگفت زده میشه و هم تصمیم میگیره که دیگه وقتی میخواد یه چیز رو نقد کنه اول خوب توضیح بده. در دانشگاه فردوسی من یه بحثی داشتم، مناسب هفته فلسفه دعوت کرده بودن، یه فهرستی از نقدهای بر معرفت شناسی فلسفی رو گفتم. تقریبا چیزی که در 3-4 جلسه گذشته اینجا گفته بودیم فهرستش رو اونجا تقدیم کرد. یکی از دوستان خوب جوان و مدرسین جوان اونجا ظاهرا روز بعد موقع بعد آمده مثلا در نقد اون سخنان دفاعیه ای رو در واقع مطرح کرده. حالا دوستان هست حتما جایی پخش شده، منم فرصت نکرده بودم تا همین چند روز اخیر، به مناسبت گفتم ببینم این مطلب چیست. گوش دادم واقعا تعجب کردم، یعنی به تأسف خوردم که چرا باید حوزه فلسفی ما کسانی که خودشون مدرس فلسفه هستن در باب مباحث فلسفی سخنی بگن که آدم احساس کنه که باید بره تازه فلسفه درس بده. تماس گرفتم همین چند شب قبل به یکی از اساتید فلسفه حوزه مشهد و گفتم ماجرا اینه و من تقاضا میکنم که شما خودتون اینو گوش بدید، یعنی برید در مجمع عالی حکمت در مشهد اینو بگذارید، 4 تا استاد فلسفه اینو گوش بدید، بگید واقعا مجمع عالی حکمت با این سرمایه های فلسفی قرار است به رشد و توسعه فلسفه کمک کنه. و این نشان میده، و یه شوخی هم البته بهشون کردم، گفتم ما تا الان وقتی من میامدم مشهد به قصد و نیت نقد فلسفه میامدم، نیت کردم از جلسه آینده که میام به قصد تدریس فلسفه بیام، چون معتقدم اگه کسی فلسفه رو نفهمیده باشه نقد فلسفه هم سودمند نیست. به اتفاقا گاهی مشکل از کسان نیست که نفهمیده نقد میکنه، و اگر کسی به عنوان تدریس فلسفه بفرمایید تدریس فلسفه سخنانی بگه که با نصوص فلسفی ما در تعارض، این نشان میده یا این عزیزانمون که در کرسی تدریس فلسفند مطالعه نمی کنن این منابع رو، یا درست دریافتی از مطالب نمیشه و بعد آدم نگران میشه برای نسل بعدی که قرار است، خواهش کنم نسل بعدی که به هر حال قرار است از فلسفه دفاع کنه یا لااقل تبیین کنه. واقعا از زمانی که من این متن رو شنیدم و توصیه میکنم اگر شما هم دیدید هم سخنان بنده و هم این نقد رو بشنوید، به نظرم خیلی عبرت آموز. واقعا از این جهت من تلاش میکنم حداقل در اون مواضعی که احتمال میدم و حالا در اون بحث مطرح شده، نمونه هایی که سعی ادعا شده سخن فیلسوفان این نیست و اون است، عبارت آوردم، عبارت از ابن سینا تا علامه طباطبایی هم آوردم، کسی نگی وسط راه ممکن یه چپ راهی باشه، و خواهم گفت که اون چیزی که در این جلسه میگم جز استثناهایی که ممکن یک منطقی یا یک فیلسوف چیزی خلافش گفته و اون خلاف هم خلاف نیست، یه تقریریست جزئی از یکی از مواضع، همه اینها رو مستند دارد از شفای ابن سینا در منطقش و فلسفش تا آثار علامه طباطبایی. هر کسی در نکاتی که بنده عرض میکنم کوچکترین تردیدی داشت و خودش متن پیدا نکرد یک پیامک من بزنه تا من عین متنش رو براش بفرستم، و اگر مایل بود اینها رو بشنوه یه جلسه بیاد و یا این عبارت رو شما اینجا گفتید از کدام کتاب نقل میکنی، تا من یک به یک مستنداتش از کتب خود فیلسوفان ارائه کنم. حالا نمونهش هم عرض میکنم که به هر حال این بحثا جز اصلا مسلمات و الفبای منطق و فلسفه ماست، و عجیب است که کسانی حالا یا میخوان زیر بار نقد نرند یا میخوان مثلا تعصب دارند یا دلشون میسوزه نمیدونم مطالبی میگن که مخالف با همین میراث فلسفی ماست. خب بحث اون در باب برهان هست و اینکه فیلسوفان چه تعریفی از برهان ارائه میدن، چه شرایطی برای برهان قائلند و در نهایت میتوانند این تعریف و شرایط رو بر مصادیق مورد ادعای خودشون تطبیق کنن یا نه. اول از تعریف برهان آغاز میکنیم. باز من عذر میخوام از عزیزان حاضر در جلسه اگر خیلی ابتدای بحثم مباحث روشنه، چون این نوار این جلسه معمولا میره و توی جاهای مختلف پخش میشه. میخوام اگر عزیزان جوان ما هم هستند از یه مقداری مقدمات بیشتری شروع کنم که اونها هم شاید استفاده کنن. خب ما در فلسفه ادعا می شود که روش فیلسوفان برهانه و برهان را همونطوری که می دانیم در مقابل چهار صنعت دیگر قرار می دن که صنعت جدل هست، خطابه هست، شعر و مقالطه. پنج صنعت در منطق مطرح می شه و فیلسوفان می گن از بین این پنج صنعت ما برهان رو می پذیریم. و البته این رو هم ما باز تذکر میدم، حواسمون باشه که همه واژه‌هایی که در اصطلاحات فلسفی ما به کار میره همه واژه‌های عربی است که در زمان نهضت ترجمه اقتباس شده از متن ادبیات عرب. بسیاری در اینجا به خطا میافتند وقتی واژه مثلا حکمت رو میشنون، گمان میکنن و بعضی از اساتید هم حتی بزرگان فلسفه هم از اشتراک لفظی میان این حکمت به حکمت در قرآن استفاده میکنن. ببینید در سراسر قرآن چقدر در باب حکمت تمجید شد. کسی بگوید هاتو برهانکم، قرآن فرمود هاتو برهانکم، فیلسوفان هم برهان رو تعریف کردن، گفتن ببینید این خیلی روشنه. اینها اخذ یک واژه است از قرآن برای یک اصطلاحی که این اصطلاح در سنت یونانی سابقه بسیار داره. این نکته را من همینجا عرض کنم، منطق ما صورتاً و مادتاً از زمان ارسطو و شارحان ارسطو تا امروز کمترین تغییر و تحول رو داشت. اگر فیلسوفان ما ادعا میکنن ما در مسائل فلسفی توانستیم ابتکار و نوآوری داشته باشیم و ما هم با اونها همراه بشیم، اما در حوزه منطق چه کسی چنین ادعایی رو نکرده و نمیتوانه بکنه. مباحث مربوط به صورت در قیاس ها عقیسه، مباحث مربوط به ماده در صناعات خمس یه مسئله است در قبل از فلسفه اسلامی بوده و الی یوم هذا تقریبا بدون تغییر باقی مونده. این برهان همون برهانی است که ارسطو میگفت واژه یونانیش معلومه و معادلش به عنوان واژه برهان گذاشته شد. برهان در نگاه فیلسوفان و منطقدانان این است که به استدلالی گفته میشه که دو رکن اساسی داره. در صورت از روش قیاسی استفاده میکنه و در ماده به مقدمات یقینی تکیه میکنه. استدلالی که از این دو جزء تشکیل بشه، صورت خودش رو انحصاراً قیاس بگیره. قیاس در مقابل چیست؟ استقراء و تمثیل. و ماده خودش رو یقینی بگیره و یقینی در مقابل غیر یقینی است که حالا توضیح میدیم این یقینی چیست در نظر فیلسوفان، در مقابل غیر یقینی فیلسوفان بگیره، این میشود برهان. حالا من توضیح خواهم داد که این یقین چیست و در مقابلش غیر یقین چیست. این مسلم است، کسی نمیتونه انکار کنه که وقتی فیلسوفان به متدولوژی فلسفی تکیه میکنن از بین سگانه تمثیل، استقرا، قیاس، قیاس را به عنوان روش شناسی فلسفه قرار میدند و از بین پنجگانه صناعات صناعتی رو میپذیرن که مقدماتش یقینی، اونم یقینی به من علاقه. اگر فیلسوفی در جایی از استقرا، اونم استقرا ناقص استفاده کرده است، این ربطی به فلسفه به معنای مورد نظر ما ندارد. باز همینجا من عرض کنم فعلا دعوای ما در فلسفه به معنای فلسفه اولاست، گفتن علم اول، علم اولا، متافیزیک. البته خود فیلسوفان ادعاشون فراتر از اینه. فیلسوفان حتی ابن سینا معتقد است کل حکمت نظری، اما از فلسفه اولا، ریاضیات و علم طبیعیات همه برهانی هند. و این نیک واضحه که از نظر ابن سینا گزاره های مبتنی بر استقراء ناقص در حوزه حتی طبیعیات هم جاری نمیشه و علم نیست. از اون طرف حتما ابن سینا معتقد نیست که ما در حوزه طبیعیات به جدل تمسک میکنیم، خطابه و شعر میخوانیم یا مقالطه میکنیم. ما 5 صنعت که بیشتر نداریم. ابن سینا صنعت ششم که درست نکرده. از 5 صنعتی که در قیاس ریخته میشود تنها برهان است که از دیدگاه این فیلسوفان معتبر است. و میدانیم هم خود ابن سینا، هم بقیه منطقدانان، هم خواجه طوسی و هم الی یوم هذا همه گفتند تمثیل که زن نیست که به درد نمیخوره. استقراء هم ناقص و تام داره. استقراء تام اولا نادر الوجوده، اونجایی هم که هست گفتن قیاس مقسمه. این سخن صریح ابن سیناست که حتی اگر استقراء هم مفید یقین است، چون قیاس مقسمه، یعنی شما آمدید یه مجموعه رو تقسیم کردیم، گفتیم مجموعه ما عبارت از 20 نفر، اما بنده، اما از تالی، اما از تالی، بعد هر کداممون یه حکم داریم. ها، این کنار هم گذاشتیم قیاس مقسم با همه خصوصیاتش دوستان در منطق میدانند. پس حتی فیلسوفان و منطقدانان ما وقتی خواستن استقرا را یقینی بدانند اصرار کردن که یقینی بودن شما قیاسه نه مال استقرا. پس ببینید ادعای کلی فیلسوفان در باب قیاس، در باب برهان، این است که برهان در حکمت نظری تنها روش مورد قبوله. حتی اگر در حوزه طبیعیات ما عدول کنیم، دست کم در حوزه ریاضیات و در حوزه فلسفه اولا تنها روش مقبول برای فیلسوفان برهان. یه نقطه. پس بنابراین از نظر فیلسوفان تنها علم حقیقی، یعنی علمی که صادق و مطابق با واقع است، اولا، ثانیا علم دائمی است، علم موقت نیست، امروز و فردا نداره، دوام داره و استمرار داره و به تعبیری می شود بر او در همه جا تکیه کرد، برهان است. غیر برهان از استقراء ناقص و تمثیل و غیر برهان جدل، خطابه، شعر و مقالطه، هیچ کدام از اینها مفید یقین، یعنی مفید علم مستمر و دائمی نیست. یه نکته. پس فیلسوف میگوید، این من به این دو ادعا خیلی کار دارم در جمع‌بندی، فیلسوف میگوید غیر از برهان ما رو به علم حقیقی نمیرسونه. اگر هم علومی به دست میدهد، یعنی علم مطابق با واقع درست میکنه، یا ما به مطابقتش علم نداریم، ما خیلی چیزها رو صورتشو داریم، تصدیقم میکنیم، اما نمیدونیم مطابق با واقع، دلیلی بر تطابقش نداریم که ارزش نداره، نمیشه بهش تکیه کرد. یا اگر دلیلی داریم بر صدقش، اما دلیلش یقین آور نیست، یقینی که برهان میگوید، یعنی یقین دائمی، یقین قابل تکیه نیست. این مدعای اول فیلسوفان. علم قابل تکیه و علم حقیقی تنها برهان است. 1-2 ما فیلسوفان تنها گروهی هستیم از بین همه متفکران که به برهان تکیه میکنیم. غیر از ما متکلمان هستند، علمای مثلا حال بگی تجربی هستند، هر کسی دیگه غیر ماست، هیچ کدام به برهان تکیه نمیکنه. تنها فلسفه است، اونم مثلا در فلسفه اولا که ما میایم سراغ برهان. حالا سوال این، برهان با این تعریف که صورتی دارد قیاس که میگوییم بدیهی است، یقینی است، ماده ای دارد از یقینیات و ادعا می شود که نتیجه ای دارد که اون نتیجه هم به تبع یقینی است. وقتی صورت یقینی شد، ماده هم یقینی شد، به ضروره نتیجه یقینی است. سوال این است که آیا این معنای از برهان فیلسوفان توانستن اولا خوب تعریفش کنن و نشان بدن که منظورشون دقیقا از این چیست؟ و آیا مصادیقی که نشان گذاری کردن و گفتن اینها یقینیاته و ما با اینها برهان میسازیم واقعا یقینیست؟ و آیا فلسفهی که تحویل ما میدن مبتنی بر برهان یقینی به این معناست؟ معتقدیم در تمام این چند مورد که عرض کردم مناقشات جدی وجود داره. پاره از این مناقشات رو خود منطقدانان و فیلسوفان در دوره‌هایی فهمیدند، اما به فکر علاج حقیقی نیفتادند. عرض می‌کنم رفو کردند، یه سنگر عقب نشستند، اما همچنان بر مدعای خودشون پافشاری کردند. در بعضی از دوره‌ها هم نقدها رو مطرح کردند و گویا فکر کردند که پاسخ دادن. این قلت فلان، قلت و این چنینی، یعنی گویا دیگه مشکلی هم باقی نموند. ما میخوایم یک بار این بحث رو در محضر دوستان مرور بکنیم، ببینیم آیا اشکالات و ایراداتی که به این متدولوژی وارده در بوته نقد میشه دفاع کرد ازش از جانب فیلسوفان پاسخی وجود دارد، یا باید این اشکالات رو یا لااقل پاری از این اشکالات مهم رو بپذیریم، و اگر بپذیریم باید برای فلسفه و روش‌شناسی او چاره جدیدی بکنیم. دیگه ماندن در این ایستگاه و سنگر امکان پذیر نیست. برای که مسئله یه مقدار ساده بشه، عرضم این است که برهان سه جزء اساسی، ادعای برهان سه جزء اساسی است که اگر این سه جزء درست در بیاد، مآل و آرزوی فیلسوفان برآورده میشه و ما میتونیم تسلیم اینا بشیم که شما واقعا یقین به منلخص تولید کردید، یقین تولید کرد، دیگران نتونست. اگر یکی از این ستا، فقط یک دونه از اینها، نه هر سه، دوچار اختلال بشه، فیلسوفان دیگه ادعای یقینی بودن و علم حقیقی بودن برهان رو نمیتونن انجام بدن و کلی این پروژه مخدوش میشه. اون ستا چیست؟ یک، همونطوری که من اشاره کردم، برهان از یک مبادی آغاز میشه، تعبیر میکنن به مبادی برهان. مبادی یعنی مقدمات. همه برهان ها یک ماده دارند. این مواد دستمایه های اصلی فیلسوفان و دستمایه اصلی برهان در استدلاله. دو، فرایند و راه رسیدن به نتیجه. میفرمان فکر یعنی حرکت از مسئله به سوی مبادی، از مبادی به سوی مراد. الفکر حاجی سبزواری میگه الفکر حرکت من المبادی و من مبادی الى المراد. این فکر یه حرکت صورت میگیره که ما مسئله خودمون رو عرضه میکنیم به این مبادی که گفتیم و از طریق این مبادی مسئله خودمون رو حل میکنیم. این در برهان صورته و قیاس. پس علاوه بر مبادی، قیاس هم باید بتواند این هدف رو حاصل کنه. سوم، یه ادعای فیلسوفان در مبادی میکنن و بعد این رو به نتیجه منتقل میکنن که اون در حوزه ارزش ادراکه و همین ادعای یقینی بودنه. ادعای این که مبادی ما چون یقینی است، صورت هم یقینی است، پس نتیجه یقینی است. یعنی یقین رو از مقدمات و از صورت منتقل میکنن به نتیجه. پس رکن سوم هم مفهوم یقینه. اگر این سه درست در بیاد، مبادی سر جای خودش بنشینه، وصف یقینی بودن برای مبادی تمام بشه، صورت هم تنها الگوی انتقال از مبادی به نتیجه باشد، یعنی شیوه انتقال صحیح در حوزه تفکر تلقی بشه و مسئول از عیب باشد، حاصل این سه این است که ما به یه یقین دست پیدا می‌کنیم. یک به یک اینا رو بررسی می‌کنیم، از مبادی شروع می‌کنیم و در مبادی اجازه بدید اول من یقین رو بگم، یعنی رکن سوم رو عرض کنم تا بعداً برسم بگم این مبادی که فیلسوفان ادعا می‌کنن آیا وصف یقین رو دارد یا ندارد. در اون جلسه این بحث رو مطرح کردیم، من فقط اشاره ای میکنم، مستندات شو عرضه میکنم، چون عرض کردم همون جلسه یک انکاری صورت گرفت توسط یکی از اساتید یا استقرابی گویا که متکلمان فیلسوفان چنین نمیگن منطق دانان، و هم خب عرض کردم نقدی شده که نه اصلا فیلسوفان به این معنا یقین رو نمیگن. این رو اشاره میکنم، میخوام افزون بر اون نکات دیگری هم در همین جا بیان کنم. ببینید فیلسوفان از آغاز ادعاشون اینه که اون چیزی که ما در ذهن میاریم از تصدیقات، اولا تصدیقات فرع بر تصورات، بشر نمیتواند نسبت به چیزی تصدیق کند مگر اینکه سابقه بر اون تصور موضوع و محمول از اون رو داشته باشید. اصلا تصدیق یعنی تصور معهول حکم. عزیزانی هم که بخوان این روی مقداری با تحلیل دقیقتر و عمیقتر ببینن، هم میتوانن رساله تصور و تصدیق خود صدر المتعلین رو ببینن که نکات خوب دقیقی در اینجا دارد که این حکم چیست، این معهول، این معیت به چه معناست. رساله بسیار دقیقی است. و هم در بین متأخران کسانی مانند مرحوم زنوزی و دیگران که در این باب سخن گفتن که حقیقت حکم در تصدیق چیست، کار به این بحث نداره. نکته که من میخوام فعلا بهش تکیه کنم این است که در تصدیق تا ما تصوراتی نداشته باشیم، مقایسه میان تصورات صورت ندیم، شواهدی بر درستی و نسبت میان محمول با موضوع اقامه نکنیم، تصدیق حاصل نمیشه. این مسلم است این در کل در بین منطقیین و فیلسوفان. پس نقطه اول این است که تصدیق فرع بر تصوره. این فعلا میذارم کنار، توی مبادی بهش بر میگردم، بهش کار داریم. فیلسوفان میگن این تصدیقی که شما انجام میدید بعد از اینکه تصور موضوع و محمول کردید، ارزش ادراکیش یقینه. بعد میان مراتب مختلف برای ارزش ادراکات میگن که ما فعلا به سه تاش کار داریم. میگن انسان وقتی تصدیقی رو انجام میدهد، یا نسبت به او زن دارد، از پایین تر شروع میکنن، یه مرتبه است که حتی زنم ندارد، وهم است و تخییل است و اون کار به اونا نداره که یه حرفای زدن اختلاف هم است. از زمانی که یه ارزش ادراکی قضایا پیدا میکنه، از اینجاست که ما نسبت به یک قضیه ای زن پیدا میکنیم. یعنی تصدیق ما حکم غالب است و قاطع نیست، جازم نیست. حالت دوم این است که نه، ما زن نداریم، یعنی احتمال خلاف نمیدهیم، بلکه یقین داریم، قطع داریم. اینو بهش میگیم قول جازم، حکم جازم. از مرحله زن خارج شدیم، به جزم رسیدیم. جزم یعنی لا یحتمل نقیض، یعنی من فاعل شناسایی وقتی این قضیه رو در نظر میگیرم، موضوع محمول و شواهد رو میبینم، هرچه تأمل میکنم احتمال خلافی نمیدم. مثالش اینکه شما الان در روز روشن در خیابان دارید راه میرید و یقین دارید که امروز روز است. این ساعت روز است، شب نیست. هر کسی الان در حالت عادی عرض میکنه به شما بگه نه آقا خیال میکنید شبه، شما در حالت عادی هرچند تردید کنه شما هیچ احتمال خلافی به ذهنتون نمیاد. میشه قول جازم از دیدگاه منطق دارم. شما یک قضیه رو قبول دارید، احتمال خلاف هم نمیدهید. کسی از شما میپرسه در قبل از که حالا مباحث دیگه پیش بیاد، به صورت عادی از کجا میگید؟ شاید شما دلیلی هم نداشته باشه. یه مواردی که حتی مثل روز روشن نیست، یعنی شما شاهد عینی محسوس هم ندارید، در منزل نشستید، از خوابم بلند شدید که سابقه کار نمیدونید، یقین دارید که الان روزه، نور خورشیدی هم نمیبینید، شواهدی هم وجود نداره، ساعتی هم نیست، میگید چه؟ میگه آه روزه، عصره. آه چرا عصره؟ من یقین دارم، میدارم. نه شاید اشتباه کنم، من هیچ اشتباه نمی کنم، مطمئن. هرچی بخواد بر شما تردید کنه شما بر یقین خودتون باقی میمونید. میگم سببش چیز نمیدارم، آن من احتمال نقیز نمیدارم. عزیزی به قرآن معتقده، قرآن رو باز میکنه میخونه، به یه کسی ارادت داره، مراد چیزی میگه، یقین میکنه. نم یقین دیگه، میتواند همه اینا برای انسان یقین ایجاد کنه. در مفهوم یقین در مسئله منطقی به معنای جزم نیفتاده است که سببش چیست، نیفتاده است که به چه دلیل من یقین پیدا کردم، فقط یقین دارم به احتمال نقیز نمیدم. رتبه بالاتر و رتبه سوم عالی اونیست که من قطع دارم، جزم دارم، علاوه بر این که جزم دارم و احتمال نقیز نمیدهم، امکان نقیز هم نمیدهم. ما در جزم میگیم لا یحتمل نقیز، این میشه جزم. اگر امکان نقیزم ندم در حالت دوم جذب، یه به شما احتمال مقابل میدم، شما رد میکنید، میگید نه من قبول ندارم، من اصلا احتمالش هم نمیدم. در حالت دوم به گونه ایست تا احتمال نقیز میدهید برای شما دلیل اقامه میکنه که میگه اصلا نقیز ممکن نیست. وقتی شما میگید اصل تناقض یقینیست، یا میگید الکل و اعظم من الجوز یقینیست، این فقط یقینی مثل حالتی نیست که در منزل من نشستم فقط قطع دارم. به محض یه گفت الکل و اعظم من الجوز یقینی نیست، میگم اگر ادام بدی ثابت میکنم که حکم نفی تو مستلزم تناقضه. اینکه کل بزرگتر از جوز نیست نه تنها احتمال نقیز ندارد، بلکه امکان نقض ندارد. چرا؟ چون با حذف، با نفی این حکم مباشرتاً و غیر مباشر، این تعابیری است که خود منطق دانان میگه، یا مباشرتاً یا غیر مباشره به تناقض می انجامه، یا تعبیر دیگر نیست، یا بالقوه یا بالفعل، یا بالقوه القریبه من الفعل. میخوام این اصطلاحات رو بگم که از آن وقتی متن رو میخونم با توجه کنم. یا بالفعل همین الان مستلزم تناقضه، یا بالقوه القریبه من الفعل تناقضه. تا من لازمش نشون شما میدم شما یا من عقب نشست، نه واقعا الکل اعظم من الجز، نمیشه این اتاق بزرگتر از این ساختمان باشه، محاله، محال است. در حالت دوم که جزم است محال نمیگیم، میگیم من احتمال نقیز نمیدم. در حالت سوم میگم محال است احتمال نقیزش. منطقدانان و فیلسوفان ما در سراسر تاریخ از زمان ارسطو الی یومنا هذا حالا من به دوره ارسطوییان و یونان من کار ندارم، چون یه بحثی اینجا وجود داره، یه جایشون من عرض میکنم که ابن رشد در قول ارسطو این رو گفته که ارسطو یه حرف دیگری میزد، یه مقداری با این متفاوت بود و اون کار ندارم. از ابن سینا به این طرف میگم، از فارابی به این طرف میگم که منطق فیلسوفان اسلامی ما شکل گرفت. شما از کتاب شفا نگاه بکنی، شفای من خیلی بزرگه، گفتم بیارم دیگه، چون میخواستم بیارم عبارت شفا بگم، شاید میخواستم اونم بیارم به جاش یه چیز دیگه آوردم، این عبارت آوردونم دیگه. در عبارت شفا هم در فصل چهارم هم در فصل هفتم در منطق شفا دوستان مراجعه کنه، در باب برهان بخش برهان هم فصل چهارم تصریح میکنه، هم فصل هفتم، هم سایر فصول، تمام منطق شفا گویای این نکته است. این عزیزمون فرمودن در نقد سخن بنده که من گفتم فیلسوفان یقین من الاخص رو به عنوان برهان میگذار و غیر یقین من الاخص رو قبول ندارن، فرمودن بله فلانی اشتباه کرده چون منطق مظفر دیده و منطق مرحومای مظفر متخصص که نبوده، که متخصص در منطق نبوده، چون مشغول کار دیگه بوده و همین سر متخصص نبوده، از حرف فیلسوفان و منطقدانان ما بد برداشت کرده. منطقیان ما اصلا اینجوری نمیگفتن. چی میگفتن؟ منظورشون از یقین این بوده که ما وقتی حالت یقین پیدا میکنیم دو حالت داره، یا ابتدای یقین پیدا میکنیم بعد وقتی توصیه میکنیم به تذکر میدیم که بیشتر تأمل بکنیم، بیشتر دقت بکنیم، دقت بکنه میفهم یقین نیست. خب این معلوم هست یقین نیست، رو تعبیر میکنن یه مداری بهش کلنجار میره. منظور منطقیان این بوده که وقتی یک کسی یقین داره یا یقینش بدویست، وقتی کلنجار میره معلوم میشه یقین نیست. خب این که معلوم هست که یقین نیست، بری کنار. اما یه مداری کلنجار رفت، دلیل رو بررسی کرد، بالا کرد، پایین کرد، دید نه ما دیگه احتمال نقیز نمیدیم، این میشه همون یقینی که منطقدانان میخواستن بگن. و مرحوم مظفر چون متخصص نبودن در کتاب خودشون، چون ما ارجاع به منطق مرحوم مظفر میدیم، میگه ما چیزیست که دیگه همه خواندن، در دسترس همه هم هست. من بخوام عبارات شفا با اون پیچیدگیشو بخونم دیگه آره خیلی صلاح نیست. خب این رو شما، من از مرحوم منطق مظفر میریم عقب، مطالعه رو شما ببینید، کتاب منطقی ما. حالا من همجور سر دست آوردم در جوهر النزید مرحوم علامه هلی در کتاب برهان عبارتی آوردم که این عبارت مرحوم مظفره. ایشون می فرمان اقول کل حجت لابد فیها من مقدمتین و تانک المقدمتان قد تکونان یقینیین و قد لا تکونان و تعنی بالیقین. منظورمون از یقین چیست؟ اعتقاد الشیء علی ما هو علی مع اعتقاد امتناع نقیص. یقینی که ما فیلسوفان و منطقدانان میگیم یعنی اعتقاد داشته باشید به اصل قضیه علی ما هو علی و اعتقاد الکل از آمنا، به اعتقاد داشته باشیم، احتمال نقیص ندیم. یه اعتقاد ثانی نگاه کنه، تو منطق دانان میگن در یقین مرخص ما با دو اعتقاد سر و کار داریم، اعتقاد اول و اعتقاد ثانی. تعبیرشون اینه، اعتقاد اول اعتقاد داریم کل اعظم من الجزء است، اعتقاد دوم اعتقاد داریم که ممتنع است کل اعظم من الجزء نباشه، امکان خلاف نمیدهیم. این عبارت شرح اشارات، یه وقت دوستان رو نگیرم بخونم، فقط ارجاع بدم به دوستان. استاد معذرت میخوام،
امکان رو سر جای خودش توضیح
بدید. امتناع دیگه، دیگه احتمال، احتمال یعنی من به عنوان فاعل شناسایی صدای این اذیت رو یکم یواش کنم. احتمال یعنی من احتمال نمیدهم، عرض کردم الان من اینجا نشستم هیچ شاهدی هم ممکن نیست، ممکن شاهد هم داشته باشم، شاهد دارم، الان یقین دارم به این که الان روز است. شما میگید احتمال خلافم میدید، میگم هیچ احتمال خلاف نمید، آقا یکم تأمل کنید یا من احتمال خلاف نمیدم.
میشه این جمله رو خلاصه کرد در لا یمکن النقیض، بگیم فرقه. لا یمکن النقیض بعد حالا بگیم کلامه که از امکان
وقوعی
عقلی یا
کلن امکان عقلیه روشنه، منطقی با امکان وقوعی کار نداره. حالا امکان وقوعی هم من عرض میکنم اگر امکان وقوعی همراه با علت باشد که به امکان عقلی بیانجامد، این باز محل توجه هست. اما منظور اگر امکان وقوعی یعنی امکان خارجی منظور باشد که به امکان عقلی منجر نمی شود، این یقینا مورد نظر منطقیان نیست. چون این بحث دیگه بحث منطقی و متدولوژیک نیست، این بحث خارجیه. خیلی روشن
با دستگاه ادراکی ارتباط داره اونو باش باره.
بله دیگه، مثلا ادراکی اصلا میگه چون اگر خلاف این بگی این مستلزم نقیزه، مستلزم اجتماع نقیزه، اینه از جد باطله. حالا دوستان من ارجاع میدم در منطق اشارات مراجعه کنید، هم تعبیر خود شیخ الرئیس هم شرح خواجه طوسی است. در همون ابتدای نهج ثالث در دو جای مطلب مطرح شده، یکیش در اینجاست که وقتی تقسیم کردن، تقسیم میخونم، ارشاد میفرماد و وجه الحصر، چرا مقدمات قیاس منحصر در این چهارتاست؟ ایشون تقسیم بندی خاصی دارن، مسلمات، مزنونات، مشبهات، مخیلات، اینجوری تقسیم میکنن. بعد میخوان چهارتا رو حصر کنن. میفرماد که و بچه هست ان القضیه اما ان تقتضی تصدیقا او تأثیرا غیر تصدیق. تأثیر غیر تصدیق شعر، شعر میخونه منم خوشم میاد، تصدیقی هم نمیکنم، حالشو میبرم، این میشه شعر. یا تصدیق یا تصدیق یا غیر تصدیق. اونی که تصدیق است میفرمان دو جوره، ول اول اما ان یقتضی تصدیقا جازما او غیر جازم. جزم یعنی احتمال خلاف نمیدهم. ول جازم اما ان یکون لسبب او لما یشبه السبب. چیزی که من جزم دارم یا سبب و علتی برای حمل محمول بر موضوع دارم که در این صورت میشود یقین بالمعنى الاخص، چون علت میاد دیگه احتمال مقابل ندارد، احتمال مقابلش محاله. حالا در بیانات خواجه طوسی هست، در بیانات خود شفا هم هست. تعبیری که در شفا شیخ الرئیس دارد این است، میگه قضیه عرشبت که یقینی، یقین مرخص این است که شما میگویید الف به است و لا یمکن، میگه اعتقاد ثانی اینه، لا یمکن اینکه الف ب نباشد، با همین صراحت. حالا مراجعه بفرمایید در اساس الاقتباس در دو جا مرحوم خواجه به صراحت این مطلب رو میفهمند. اونجایی که خیلی روشنه دوباره در تقسیمات در صفحه 350 همین چاپ میفرمان که این همون ترجمه در باب مقتضی تصدیق یا جازم بود یا غالب، غالب یعنی ضروری و جازم یعنی یقینی، اینجا تعبیرشون بهتر از اونجاست، میفهمان یا ضروری بود یا غیر ضروری. قضیه جازم یا ضروری، ضروری دیگه معلومه، ضروری اونیست که امکان خلاف ندارد، یا ضروری یا غیر ضروری. بعد کسی مراجعه کنه اینا رو معنا کردن، در تک تک مقدمات هم کردن، این نکته دیگه روشن است. کسی نباید اینجا این کار کنه که که منطقدانان ما از آغاز تا کنون هر جا سخن از برهان گفتن، گفتن ارزش ادراک برهان یقین است، یقین به معنا نفس است. ما اگر از داریم برهان دفاع میکنیم، داریم دفاع میکنیم از چیزی که برای ما جزمی میآورد که مقابلش احتمال هم ندارد، امکان احتمال هم نداره. یه بیان دیگری در فرمایشات فیلسوفان و منطقدانان هست، او رو هم نقل کنم که این رو تأکید کنه. وقتی میگیم مقدمات برهان دارای چه خصوصیتی باید باشه، چند تا ویژگی نام میبرن. یکی این است که کلی باشه، با معنای خاصی که از کلی میکن. دو، میگن دائمی باشد. منظور از دائمی هم گفتن یعنی اگر من تصدیق میکنم بدانم در هیچ شرایطی، در هیچ مکان دیگر، در هیچ زمان دیگر، در هیچ حالت دیگر، با تغییر هیچ متغیر دیگر، این تصدیق از بین نره. این معنای دوام در برهانه. چی؟ لا یختل. و علاوه بر دوام میگن ضروری باشد، که در واقع ضروری سر دوامه. چرا دوام دارد؟ چون این قضیه ضروری است. قضیه ضروری اونیست که انکارشیه محاله. فرق بین قضایای دائمه و قضایای ضروریه در همین جاست. قضایای دائمه انکارش ممکن است فی حد ذاته، قضیه ضروری اونیست که امکانش مستلزم تناقض محاله. پس ضروری شرط مقدمات برهان است. همین شرط چون در صورت استدلال هم که قیاس است وجود داره، ماده ضروریه، یقینی ضروری، صورت هم یقینی ضروری، نتیجه میشه چی؟ یقینی ضروری. این نکته اول. دو، میان سراغ مواد. میپرسیم این یقینی ضروری که شما میفرمایید در کدام قضایا پیدا میشه؟ شش تا گزاره ما معرفی میکنم، اونجا هم اشاره کردم، حالا میخوام یه تحلیلش بکنم. میگیم یا اولیاته، یا حسیاته، یا تجربیاته. مشاهدات، همون مشاهدات عبارت است از حس درون و حس بیرون. یا فطریاته، یا حدسیاته، یا چی؟ متواترات. شش مقدمه هست که از دیدگاه منطقدانان و فلاسفه اینها مصداق یقینی ضروری هست. یعنی اینجا باید فیلسوف و منطقدان به ما بگوید که ما در حوزه مواد قیاس همه اون ویژگی‌هایی که گفتی در مورد شیشتا وجود داره. خب میگیم اولیات چیست؟ میگن اولیات اونیست که تصور موضوع محمول کافیست برای حکم. کل و جز تصور کنیم، حکم بکنیم که کل بزرگتر از جزه. میپذیر. میگیم چرا؟ چرا میپذیریم؟ چون مفهوم کل و مفهوم جز در درون خودش افتاده. اصلا جز یعنی جزء یک کل. آه؟ اصلا جز بودن یعنی قطعه ای از کل بودن. معلوم است که کل در این صورت اعظم از جزه. اگه من انکارش بکنم یعنی انکار جز بودن دارم میکنم، یا انکار مفهوم کل دارم میکنم، یا انکار مفهوم جز دارم میکنم. فعلا به اولیات من کار ندارم، این رو میگذاریم زمین، میریم سراغ بقیه. میام سراغ تجربیات، میام سراغ مشاهدات یا محسوسات، حس درون و بیرون. خب این چجوری یقین من مشخص میشه؟ میگن سرش اینه که وقتی شما موضوع و محمول تصور میکنی و یک عامل حسی رو هم در کار میارید، مثلا حس درونتون به کار میاندازید یا حس بیرون نگاه میکنید، در اینجا یقین میکنید. میگیم الان روز است، یا به تعبیر مثال معروفشون این است که خورشید نورانیست، خورشید روشن است. خب به خورشید نگاه میکنم میبینم روشن دیگه، حکم میکنم. این حکم یقین ضروری است، یعنی احتمال خلافش هم محال است. از این دوتا که بگذریم، میخوام خلاصه کنم دوستان ارجاع بدم، چهار گزاره بقیه به این دوتا برمیگرد. این رو مرحوم علامه طباطبایی در کتاب رساله برهانشون این رو دیگه تصریح میکنن، بقیه هم گفتن اما ایشون فرمودن و برایش البته اثر هم بار میکنن، دیگران اثر بار نمیکنن، ایشون اثر بار میکنن. در رساله برهان هست، حالا یه نکته رو عرض کنم. این روشنه، خودشون هم گفتن. تجربیات چیست؟ گفتن این است که ما میایم مجموعه از مشاهدات رو مکررن انجام تکرار میکنیم. من وقتی در صد جا دیدم که مثلا آب در صد درجه میجوشن، یا صد جا دیدم سر یک کسی رو میبرن، مثالای خود اینا، سرش رو میبرن میمیره، این تکرار سبب میشود که در ذهن یک کبرای کلی منقطع میشه. اون کبرای کلی این است که امر اتفاقی یا اکثری این بدون سبب نیست. الاکثریو لا یدوم، یا الاکثریو لیس به اتفاقیه، تقریرهای مختلف. به محضی که من دیدم چیزی دائمیست یا نه اکثریست، ما دائم که ندیدیم، به مقدار زیادی دیدم، حکم میکنم که اتفاقی نیست. پس بنابراین در قضیه تجربی مثلا هر کسی سرش جدا بشود میمیرد، ما با یک حکم یقینی ضروری سر و کار داریم. سوال میکنیم این یقینیش از کجا آوردید؟ این یقینی را از این مشاهدات و حسیات گرفتی؟ اینا که هر کدامش یک گزاره حسی بودن. قاعده کلی که هر آب هر انسان، اینا که محسوس نیستن، استقرار شما هم که تام نبود. از کجا میگیرید؟ میگن اون قضیه که در ذهن میاد که الاکثری لا یکون اتفاقیان، یک قضیه اولیست. یک قضیه اولیست که سبب میشود گزاره تجربه ما یقینی خاص بشود. میگیم والا به خدا هرچی ما فکر میکنیم الاکثری لا یکون اتفاقیان اولی نیست. شما همین الان اولی برای ما معنا کردیم، گفتی من موضوع تصور کنم، محمولم تصور کنم، حکم کنم. ما هرچی تصور میکنیم اکثری و اتفاقی رو، میبینیم هیچ رابطه بین دوتا نیست. یا شما برای این یک حد وسط دیگری دارید، دلیلی دارید، او اولیست، رو کنید. چی؟
بفهمون چیه؟
رو کنید. ما هر چی از کتاب ها نگاه کردیم، هیچ کتابی توضیح نداد که الاکثری و لا یکون و اتفاقیان به چه قضیه دیگری برمیگرده که او اولیست که اولی نیست. برازم مرحوم شهید صدر در کتاب مبانی منطقی استقرایی رو خوب توضیح دادن. ایشون سه تا اشکال در مجموع به این حرف منطقدانان دارن. یک، اولا میفهمم که اولی نیست، ما هیچ اولی دیگری هم که مبتنی بر این باشد نمیشناسیم. یک. دوم، این قضیه خودش تازه استقرایی است. اگرم دلیلی داشته باشد، دلیل قیاسی نداره، برهانی نداره. ما اگرم درست باشد رو استقرا به دست آوردیم. گشتیم بریم هر جا ما اکثری میبینیم اتفاقی نیست، بعد از یه مدتی علتش پیدا شد. ها، هر اتفاقی که زیاد تکرار میشد، گذشت علم کشف کرد که ببینید یه علت داشت. اینم استقرا، استقرا که از نظر شما حجت نیست. قرار نیست مقدمه برهان برگردد به استقرا ناقصی که از شما هیچ اعتباری. اشکال سوم ایشون، اکثری یعنی چی؟ مفهوم اکثری مفهوم مبهمه. چه تعداد من آدم ببینم که وقتی سرشون رو بریدم میمیرن که میگم اکثریه؟ 50 تا، 100 تا، 200 تا، نصف بیشتر، قدیم، جدید، آینده، خودی گزارم میکنم. پس ببین، قضیه تجربی هیچ کدام از ویژگی های حتی یقینیه به معنای جازم رو ندارد، چه خاصه یقینیه به معنا الاخص. متواتراتش همین است. اشکالش بدتر از اشکال عرض شود که تجربیاته، چون در تجربیات شما باز یه قاعده درست کردید، ما اول کلا سرمون رفت که الاکثری لا یکون اتفاقی. عجب خیلی حرف همچین بزرگیه دیگه، تا آدم بخواد بفهمتش خیلی طول میکشه. اما در مورد متواترات چیه؟ میگید اگه تعدادی مشاهدات حسی، گزارش ها، گزارش از مشاهدات حسی بیاد، که ما مطمئن باشیم یا یقین کنیم که تباطع بر کذب نیست. میگیم این گزاره یقینی است. همون اشکالات وارد وقت بدتر. اینجا اصلا ما هیچ قاعده عقلی وجود ندارد. اونجا اگر الاکثری لا یکون اتفاقی هم میشد یه جوری قاعده عقلی بدانیم، اینجا که قاعده عقلی نداریم. این تبایع ناسه. این بعض از منطقی خودشون هم گفتن حاجی فرمودن تبایع مردمه. این که ما میدانیم که اگر 200 نفر در اصفهان هر کدام مانی یه شغلی در یه گوشه ای همه آمدن گفتن آقا میدان شاه اصفهان آتش گرفته، ما میگیم نمیشه اینا تواتع برکز نکرده باشه، تواتع برکز کرده باشه.
آقا در از انقلاب بزنید
بعد با آتش گرفتن یه مدالی مشکل نه همون میدان شاه آتش بگیره نقش جهان. خب اگر 100 نفر بیان یه حادثه ای رو در مرکز شهر گزارش بده، ما بدانیم اینا با هم قوم خیش نیستن، اینا خیلی قرض و مرضی ندارن، نفعی هم نمیبرن، حکم میکنیم که حتما چنین چیزی اتفاق افتاده. اولا که این مربوط است به تبایع مردم، این کار روانشناسیه، کار عقلی نیست. روان انسان ها این گونه است، قاعده عرفی این گونه است، ما دلیل عقلی نداریم اینجا. ثانیا دوباره هم اشکال پیدا میشه با چند تعداد چند نفر، این دیگه اصولی این بحث کردن رجالی، چند تا آدم بیان بگن در چه حالتی بگن، 50 تا میگن برای شما که یه مقداری اهل تردیدید اطمینان یقین حاصل نمیشه، برای بنده با 2 تاش هم یقین حاصل میشه، 100 تا عامل توش موثره. این هم جز مقدمات برهان نمیتونه
باشه. احتمال خلاف این رو بهش
احتمالات یه میزه،
اینکه احتمال خلاف ندیم باعث میشه که این اعتبار پیدا میشه.
همون دیگه میگیم حد عرض کردم، حد اکثر این است، حد اکثر این است که متواترات یقینی به معنای جازم هست، یقینی به معنی العام. نه حال فعلا ما یقین عرفی رو میگم، این حرف برام علامه طباطبایی است، یقین عرفی میگم، نه فعلا با همه منطقیین همراه میشه. منطقیین در اینجا میگوین یقینی است، یعنی لا یحتمل نقیض، به تعبیر قول جازم ما احتمال خلاف نمیدیم. اما اینکه ضروری هست از کجا؟ ضروری قرار بر این بود که اگر ما نقیضش رو احتمال بدیم مستلزم چیه؟ تناقض. اینم نیست. میان در فطریات، فطریات همون نیست که حد وسط داره، میگیم حد وسط چه؟ ای به اولیات برمیگرده که اولیست، چیز جدیدی نیست. ای به اولیات بر نمیگرده که یقین ملمخ هست نیست، اینا میری کنار. میام تو حدسیات ها کذا، حدسیات هم حد وسط داره، خودشون فرمودن حد وسط، یا یه قضیه اولی هست یه قضیه غیر اولی هست. از کل 4 مقدمه برهان 2 تا بیشتر دست ما رو نگرفت. این رو دوستان به رساله برهان مرحوم علامه طباطبایی مراجعه کنن، ایشون در چند فصل اول پنبه همه اینا رو زده، گفته آقا هیچ کدام از اینها جز مشاهدات، اول همه اینا برمیگرده یا به مشاهدات یا به اولیات. مشاهدات هم بنابر این قرائن ما قبول نداریم یقینیه، مشاهدات یقینی نیست اولا، ثانیاً قضیه جزئی است که به درد نمیخوره، شما هم تشریف ببرید کنار، ما هستیم اولیات. ایشون میفرماد در برهان فقط اولیات معتبره، اولیات هم به همین معنایی که من عرض کردم که همه هم گفتن یقینی به معنی الاخص. نگیم آیه مظفر منطق بلد نبوده، بذارید من عبارت مرحوم علامه رو در مفهوم یقینی برای شما بخوانم. در همون مقدمه بس، همون مقدمه است، 4 جایشون حداقل عبارت رو تاکید میکنن که یقینی که ما دنبالش هستیم یقینی به ملخص، یکیش تو مقدمه است. ثم ان الذي يطابق التصديق في نفس الامر و ان كان ممتنع الانقلاب اما هو علی لكن التصديق به ربما كان تصديقا یقینیا بالعلم بضرورت نسبه مع العلم به امتناع نقیزه ها، یا این طوریست و ربما کان تصدیقا شبیها بالیقین، شبیه به یقین چیست؟ و هو التصدیق الذی لیس معه العلم الثانی. عرض کردم یقین مرخص دو تا علمه، علم به اصل قضیه و علم به امتناع نقیز قضیه. این عبارت مرحوم علامه است. ایشون این عرایض که بنده میگم و به یه تعبیر دیگر مرحوم شهید صد در مبانی منطقه استقرار فرمودن به صراحت بیان میکنن. نکته ماجرا این است، ایشون میگویند از تمام مقدمات برهان تنها چیزی که وافی به مراد منطقیین هست و فلاسفه که میتونن بگن یقین به علم الاخص هست اولیات. بعد شروع میکنن فلسفه ای که ما بنا میکنیم مبتنی بر اولیاته. اگرم قرار باشد اولیات باشه ادامه میدن حرفی که بعضی از منطقیین هم زدن که باید محمول عرض ذاتی موضوع باشه. کل نظام دانش هم بر اساس نسبت میان عرض ذاتی نسبت به موضوع ساخته میشه. این توضیح میدم به این فرمان در منطق فلاسفه ما اون چه یقینی به معنا لفظی و معتبر است تنها اولیات. ایشون یه چیز بالاتر هم میگه که از سالیان فرمودی، این دیگه حرف حرف ایشونه، یه نقد بالاتر از این میکنه. ما تا اینجا پذیرفتیم که سایر مقدمات برهان، مبادی برهان یقینی به معنا الاخص نیست، اما یقینی دیگه هست. باز این عزیزمون عبارت ایشون رو بد فهمیدن، متوجه نشدن که مرحوم علامه چی میگن. فرمایش ایشون اینه، به ایشون به حرف علامه استناد کردن که قول ما رو نقد کنن که مرحوم علامه منظورشون یقین بالمعنی الاخص نیست. اشتباه فهمیدید، ایشون به عکس تقویت میکنه موضع ما رو. ایشون میگوید ما در برهان یقین بالمعنی الاخص به همین معنا میخواهیم، من دیگر مبادی رو در برهان قبول ندارم، یک قبول ندارم که یقین بالمعنی الاخص نیست، دوم حتی یقینم نیست، حتی یقین لا یحتمل و نقیزم نیست. میگه من تک تک اینا رو بررسی میکنیم، مشاهدات. تا اینجا ما تسالم میکردیم، برام شهید صدرم یه جاهایی کوتاه میان یه جای التوایی میسن میان نه با یقینی هم نیست، ولی یه جا چون میخوام اون بحث استقرار خودشون توالد ذاتی خودشون حل کنن ظاهرا اینجا کوتاه میان با فیلسوفان همراه میشن. ولی خود ایشون بیرحمانه حمله کردن، گفتن کی میگه مشاهدات یقینیه؟ یقینی به معنی الام. کی میگه لا یحتمل و نقیز، احتمال نقیز نداره؟ میگن اتفاقا این که ما میگیم احتمال نقیز نداره چون توجه به احتمال مقابل نمی کنیم. عرف و عقلا به صورت عادی همیشه به طرف مقابل توجه که نمی کنن میگن یقینیه. اینکه من توی روز روشن دارم نگاه میکنم میگم خورشید روشن است، من یقین ندارم. اگه نگاه کنم به طرف مقابلش، دقت کنم رو احتمال مقابلش، میگم واقعا یقینی است. نه، معلوم نیست یقینی باشه، احتمال خلاف میدم، اما احتمال ملقا میکنم. این است که ایشون میگه همه اون چیزی که شما در عرف و در علم و اصول قطع و یقین میدانید اینا همه اطمینانن. به تعبیر ایشون دوستان در حاشیه ایشون بر کفایی ببینن، میگن ظن متآخم به علمند. عزیزان بدونن ما اینا رو خوندیم بلدیم. مرحوم علامه قطع اصولیین را که همون یقین بالمعنی الاعم منطقیین است این رو هم نقد میکنن، میگن یقین بالمعنی الاعم نیست. به تعبیر دیگریشون میخوان زیر پای یقین بالمعنی الاعم رو بزنن. ای کسی در فرمایش ایشون دقت کنه، ایشون میخواد بگه یا ما یقین داریم، تقسیمات به صراحت میگن ها، تو همین تقسیمات که من خوندم این هست، میگن گزاره ها یا یقینی است اونجایی که یقینی ضروری است، اگر یقینی ضروری نیست شبیه به یقین است. و نه یقین. چرا؟ چون میگن احتمال مقابل میدهیم، یا احتمال بالفعل میدهیم یا احتمال بالقوت قریب به فعل میدهیم. یعنی من الان هنوز احتمال به ذهنم نیامده، من الان از ذهن شما رو تحریک کنم در همین که خورشید روشن است شما تردید میکنیم. این روشنه یعنی چی؟ اصلا قوه باصره انسان خطا میکنه. چجور شما سراب توی بیابان میبینید احساس نمیکنید هم مثل همونه؟ پنج تا ها، من پنج تا شاهد حسی برای شما بیارم، شما کم کم میگید حالا من نگفتم که احتمال خلاف. میگیم عادتا این تو میگه بله، هم منظور همینه هست.
اگه اینجوری پیش بریم کار به صف نفکشی
نمیشه دیگه. حالا ما فعلا
حد یقیقی باشه.
حالا این نه، ما هنوز مبلغ خودمون نگفتیم. فعلا شما مبلغ فلاسفر با ما بیاد جلو، اگه اشکالی هم دارید محضرشون ببرید پاسخ بگیرید. ما داریم مبتنی بر نصوص خودشون، مبتنی بر اقرار خود فیلسوفان و منطقیان صحبت میکنه. مرحوم علامه میفرمایند ما چیزی به نام یقین به معنی العام نداریم، یا یقین یقین است اونی که یقین ضروری باشه که دو اعتقاد با هم توأم میشود، امتناع نقیزم داره، یا یقین نیست اطمینانه. ما همیشه احتمال خلاف ریشون و اون عرف بهش توجه نمیکنه. ظن متعاقم به یقینه، ظن متعاقم یعنی نزدیک به یقین رو، اطمینان رو ما جای یقین میگیریم. این فرمایش ایشون که بد برداشت نشه، نگیم آیا علامه طباطبایی بکشیم سمت خودمون، بگیم ایشون در برهان نه اصلا قائل به یقین ملخ هست که نیستن. ایشون میگن اصلا یقینه به معنی الاعم اینجا و اصلا در مقابلش مگه میشود؟ اون این حرفا دیگه خلاف این نصوصه. حرف ایشون روشن، حرف دیگران روشن. پس ببینید در مبادی به کجا رسیدیم. یقین رو تعریف کردیم، نشان دادیم که در مبادی برهان تنها اولیات است که میتواند یقینی به معنی الاخص باشه. سایر موارد یا یقینی است و یقینی به معنی الاخص نیست که از دیدگاه منطقیان و فیلسوفان به درد نمیخوره، چون یقین موقت دائمی نیست، یا اساسا یقین نیست، اطمینان ظن ما چوشیم یقین. این هم نکته ماده. رو ماده من یه نکته دیگه بگم، این نکته دیگه حالا جدید است، شاید کمتر دوستان حالا حداقل تو این جلسات خودمون نگفت. خب ما هستیم اولیات، اولیات یعنی موضوع و محمول رو تصور کنیم بهش حکم میکنیم. ما چند تا نکته اینجا داریم و تقاضامون این است که دوستانی که دفاع میکنن از این منطق برهان به این سوالات پاسخ بدن تا بعد ببینیم میتونیم با هم همراه بشیم اصلا یه چیزی به نام برهان یقینی بپذیریم یا نه. نکته اول، خود شما میفرمایید همه تصدیقات عرض کردم فرع بر تصوره، همه تصدیقات فرع بر تصوره، و اگر تصور نادرست باشد و حقیقت واقع رو نشون نده تصدیقم باطله. شما بشینید بر اساس یک سری تصورات موهوم نادرست غیر مطابق با واقع شروع کنید به تصدیق کردن. عبارتی از مرحوم علامه آورده بودم، عبارت خیلی صریحه، دیگران هم فرمودم که اگر شما
تو گزارای پیشینی هم همین صحبت
هست دیگه، همه جو دست به توجه فرمایید دستگاه فلسفی ما مبتنی بر تصور تصدیق. من این در بحث علم حضوری گفتم سراسر کاخ فلسفه اسلامی ما بر علم حصولی بنا شده. این که آقایون میگن علم حضوری، علم حضوری هم تا علم حصولی نشود در دستگاه فلسفه به کار نمیاد. بحث عرفان و شهود و اینا رو بذارید کنار، قاطی نکنید. فعلا تو فلسفه علم حضوری فقط یک کار برای فیلسوفان میکنه، یا دو کار. اینکه اولا ماده علم حصولی رو درست میکنه، من با وجدان مثلا یه حالتی میتوانم بر اون مفهوم بستم، مثل علیت بنابر نظر حس استاد مصباح، که ایشون میگن ما علیت رو از حالات نفسانی میگید، صورت چه از حالات نفسانی میگید، یکی علامه هم یه جای دیگه اینو فرمودن به یه معنای دیگه، دو در جایی که میخوایم بگیم این علم حصولی که صورت است آمده از نزد نفس من حاضر شده است، رابطه بین من و این علم حصولی چیست؟ این صورته. خب صورت شد صورت، این میکروفون بیرون است غیر منه، صورت چم آمد در نفس من باز غیر منه. غیریا چجوری حل میکنید؟ به علم حضوری حل میکنید. میگیم هر علم حصولی به یه علم حضوری برمیگرده. اینجاست بعضی از اساتید توضیح دادن ببینید مشکل علم حصولی هم حل شد. ما علم حصولی برمیگردد به علم حضوری، پس بنابراین مشکل نه، مشکل علم حصولی حل نشد. هنوز علم حصولی صورتی است که از خارج آمده است یا به خارج مربوط است، غیر نفس منه. اگه خواستید عین نفس من بکنید آخر خواهم گفت چه مشکلی پیدا میکنید. پس هر علمی در فلسفه ما مبتنی بر اصول است، منطقم این رو میگه. صورت، سوال این است که اگر صورتها مطابق با واقع نباشد تمام تصدیقات شما توی هواست. مگه بالاترین گزاره شما اولیات نیست؟ ها، یه تصدیقه، اولی یه تصدیقه، موضوع دارد محمول دارد. موضوع محمولش از کجا آوردی؟ موضوع محمول یه صورته. اینکه شما اثبات کنید هر موضوعی یا هر صورتی مطابق با خارج است، این نیازمند به یک دلیل بیرونی است. این نه با علم حصولی میتونید حل کنید، نه با علم حضوری میتونید حل کنید. تطابق میان صورت با واقع خودش اول کلامه، ذاتی نیست. دوستان مراجعه کنن به عبارت خود ابن سینا، در دو جا ابن سینا به صراحت میگه تمام این چیزهایی که ما گفتیم حد تام است، حد ناقص است، اینا همش بی خوده. انسان و جوهر و نمیدونم عرض و ناطق و فلان، اینا میگه اینا همش الفاظی است که ما یه معانی براش داریم. اصلا اینا هیچ کدومش نه نوع است نه جنس است به اون تعریف. اثبات این که اینها مطابق با خارج است خودش دلیل میخواد. تعبیر مرحوم سعد در مبانی منطقی اصطلاح دارن سریع گذاشتن، ولی تعبیر زیبا و دقیقی است. میگن خود تطابق صورت با خارج نیازمند به استقراءه. خود تصور موضوع و محمول، تطابقش و میزان تطابقش، تصویری که من از آب دارم، تو میگی آب در 180 درجه 100 درجه میجوشه، این آب در 100 درجه میشوشه، هم 100 درجه بودنش، اینکه آیا 100 درجه مطابق با واقع است یا نه. تصویری که من از آب دارم مطابق، خود این نیازمند یک منطق غیر قیاسیه. شما با منطق قیاسی نمیتوانید تطابق صورتها رو با خارج ثابت کنید. اینجا که رسیدن عزیز منتقد ما میفرمان آقا این چه حرفیست که شما میزنید؟ صورتها خودش حاکویت داره و حاکویت ذاتی صورته، و شما این نخوندید. اگر نظر کنید به صورت به حمل شایع و نه به حمل اولی، عقد الوضع. اگر نظر کنیم به موضوع به عقد الهم به حمل شایع نظر کنیم، حاکویت داره. اصل خاصیت صورت اینه که بیرون نماز. فرق میان صورت با درد من چیه؟ درد من حاکویت نداره، یه درد. اما صورت گلی که الان من در ذهن دارم یا صورتی که از شما در ذهن دارم، خود صورت حاکوی هم مقدار کافی است در تطابق، هم مقدار کافی است. خب ما میگیم آقا شما ظاهراً توجه نکردید بحث معرفت شناسی. دعوا بر سر این نبود که آیا صورت من حاکی هست یا نیست. فرض میگیریم حاکی است، حاکی از یه چیزی هم هست. سخن در این است که آیا بین صورت من و محکی او تطابق دارد یا ندارد. اینکه صرفا حاکویت دارد خب فرقی نمی کنه. الان من در ذهن خودم یه صورت دستگل بسیار زیبایی که نمونش هم شاید در خارج نباشه می سازم، بزرگ، و آیا مطابق با خارج سیمرغی که من در ذهن دارم مطابق با خارج؟ هر دو هم حاکمیت دارم. یه صورت از شما در ذهن دارم، یه صورت گل در ذهن میسازم، سیمرغ میسازم، هر دو حاکمیت داره، هر دو صورته. سخن در تطابق میانه حاکی و محکی است. اینجاست که دیگه نه منطق قیاسی به شما کمک میکنه، نه ادعای بداهت در تصورات میتونه مشکل شما رو حل بکنه. تنها چاره یا تجربه است یا استقرار، یعنی منطق دیگه میخواد. این اشکال اول. پس در اولیات اشکال اولمون در مبادی تصوری است. اشکال دوم این است.
استاد ببخشید، مثالی که فرمودین روز اولیات
هم بودیم،
کل و امثال
هر چی الکل ها از آمنم جز
مفاهیم اولی اینجوره، مفاهیم ثانیه منطقی چطور؟
اونم همینطوره. شما میگم من یه مفهوم به نام وحدت دارم، بیبالتر که نیست، مجرد ماده اینا بگید دیگه، معقولات ثانیه فلسفی بگید. معقولات ثانیه فلسفی معقولاتیست که ما با تأمل عقلی از خارج گرفتیم. میره دیگه
منطقیشو
میگن
در خارج،
ولی
منطقی که هر دو هم
نه، منطقی که از بحث نیست، محل کلام ما نیست، کلی و در واقع جزئی که بحث نمی کنیم. منطق آمده یک گزارای فلسفی رو حل کنه. گزاره اولی چیه؟ مثل الکل اعظم من الجز، مثل اصل امتناع اجتماع نقیزه ایناست. مثل اصل علیت، هر معلول نیازمند به علته.
اینو میگم ما اصلا نیاز به خارج نداریم، عرض کردم.
هم میگم
پیشینی که عرض کردم،
نه نه نیاز به خارج نداریم. حالا من عرض میکنم چرا نیاز به خارج نداریم، چرا ما در این گزارا نیاز به خارج نداریم. اما قبل از اون، آیا شما این صورتهایی که الان دارید برش حکم درست میکنید یه زمانی میخواد تطبیق بر خارج کنید یا نه؟ شما دارید میگید آقا هر معلول نیازمند به علته. میگم بسیار خوب، ما با شما همراه کردیم حکم اولی. بعد میگید نگاه کنید توی خارج، من میخوام بگم این معلول است، او علته.
تطبیقاتی ابن سینا هم تصریح داره که ممکن اشتباه
کنه. خب همین سال همینه. اگر ما صورتمون اصلا مطابق با، من میگم اصلا مفهومی که شما از علت گرفتید هیچ نسبتی به عالم خارج نداره. اشکال هیوم در باب علیت می چی بود؟ علیت میگو، هیوم میگفت اساسا مفهوم علیت مفهوم ساخته ذهن شماست. ما در خارج هرچی داریم تعاقبه. ما انسان ها تعاقب میبینیم، یه مفهومی درست میکنیم به نام علیت. شما باید ثابت کنید مفهوم علیتتون با خارج تطبیق میکنه. اساتید بزرگوار ما زحمت کشیدن در مقابل هیوم، فرمودن ما یه علم وجدانی داریم در درون خودمون، علیت بین قوای نفسانیمون و افعالش، از اونجا ما علیت رو انتظام میکنیم. یعنی خواستن یه جوری این تطابق رو زحمت بکشن نشون بدن. پس داستان به صرف اینکه این صورت ها بدیهیه، صورت بدیهیست. آخرین نظریه در مورد سر بدیهی بودن و معیار بدیهی بودن در صور، اون فرمایش که مرحوم شهید مطهری میگه و این است که بساطت معیار بداهت. اگر مفهومی جز نداشته باشه، بساطت مفهومی باشه، این بدیهی. آخرین حرف اینه دیگه، به نظر حرف خوبی هم است. بدیهی یعنی وقتی ما به مفهوم توجه میکنیم درش عناصر و اجزا نمیبینیم. هیچ با موقع بسیط بود تا به ذهن میاد میپذیریم، میگیم بله وحدت وجود تموم شد. حد اکثر شما میتونید ادعای بداهت بکنید. بداهت در تصورات فقط میگوید من اون مفهوم را فهمیدم، منظور شما را از وجود فهمیدم، منظور شما را از علیت فهمیدم، منظور شما را از کثرت فهمیدم. فهمیدن مفهوم چیزیست، اینکه این مفهوم مطابق خارجی دارد چیز دیگریست. شما در فلسفه متافیزیک اگر نتوانید بگید مفاهیم ما مطابق خارجی دارد، افسانه دارید درست میکنید. هر کسی میتونه تو خونش بنشینه بر اساس یک سری حدود اولیه قضایا درست کنه. مگه اوریدوس چیکار کرد؟ اوریدوس یه نقطه، یه خط درست کرد، ازش یه کاخی به نام هندسه خط مستوی درست کرد. بعد دیگران آمدن گفتن نه آقا ما این خطه رو، ریمان گفت مقعد میبینیم، لوباچوفسکی گفت مقعد میبینیم، خط رو عوضش بکنیم یه دستگاه هندسه دیگه در میاد. حد اولیه شما میشه فرق میان هندسه با متافیزیکی شما ادعا میکنید اینه. متافیزیک قرار واقعیت رو نشون بده، هندسه قرار نیست واقعیت نشون، قرار محاسبه کنه واقعیت. این دوستان در فلسفه ریاضیات داشتن میدونن. پس چی شد حاصل؟ هیچ دلیلی بر مطابقت مفهوم بدیهی که میفرماید اولی با عالم خارج نداریم الا از طریق یه منطق غیر قیاسی و غیر برهانی. یعنی غیر برهان باید بگوید مبادی قضیه اولیه ما مطابق با خارج است و ما از خارج گرفتیم. پس بنابراین بالادست برهان یه منطق دیگه هست، استقراء هرچی بخواد. این اولا نسبت به تصورات و مبادی تصوریه قضیه اولی و مقدمات ششگانه شما اشکال وجود داره. با برهان مشکل شما حل نمیشه. آقایون نشستن در روی عرش میگن نگاه کنید ما بر اساس یک سری مبانی همه مسائل حل اصلا کار نداریم عالم چه میشه، کار نداریم در عالم خارج چه میگذره، ما چه کار داریم که اصلا بیرون مثلا فرض کنید این پدیده طبیعی اینجوری استمرار دارد یا نه. قواعد عقلی ما حاکم بر عالمه،
فقط انتزاعی.
انتزاعی از چیست؟ این مبادی تصوری شما غلط باشد تا آخر دارید بر اساس مبادی غلط یه داستان میسازید، هیچ ارزشی نداره. دو، در اولیات ببینید من تمام مبادی رو منحصر کردم در اولیات، رو اولیات وایسادم، میگم خود اولیات به لحاظ مبادی تصوری بر اساس برهان قابل اثبات نیست. دو، این که شما میفرماید در اولیات ما وقتی تصور موضوع محمول میکنیم حکم میکنیم بین محمول و موضوع، سر حکم شما در میان محمول و موضوع چیه؟ چه سببی موجب میشه که من الکل اعظم من الجزء رو حکم میکنم به صورت ضروری، ولی وقتی خورشید رو با روشنایی تصور میکنم چنین حکمی نمیکنم؟ اینجا نشستم
نسبت.
چی؟
نسبت.
حکم نسبت دیگه نسبت. چرا در یکی حکم یقینی دارم در دیگری حکم یقینی ندارم؟
خود بداهت اصل دیگه، اصل دیگه دلیل نمیخواد.
نه نه، بداهت چی؟ بداهت بین چیه؟
چه برمیگردونی به این مسئله که این بدیهی است دیگه، خود بداهت دیگه دلیل نمیخواد.
نه نه، مصداق بداهت میگه، میگیم بدیهی رو معنا کنیم. سوالم برگردونه، بدیهی در حوزه تصورات رو فهمیدیم. بدیهی در حوزه تصورات یعنی مفهوم بسیط، جز نداره. بدیهی در حوزه تصدیقات معناش چیه؟ چه چیزی در ما هست که حکم میکنیم؟ اینو خودشون توضیح دادن. ارسطو در اینجا ببینید اختلاف میان عقل گرایان و تجربه گرایان، راسیونالیست ها و امپیریست های معاصر، یعنی دوره متأخر، اختلافی که میان ارسطو و افلاطون بود، ارسطو با شکاکان بود، در همین بود. ارسطو وقتی ادعا کرد که ما قضایای عقلی اولی داریم توضیح داد، گفت عقل ما یک قوه ای دارد که وقتی برخورد میکند به چنین موضوعاتی حکم میکنه. بعدی ها آمدن دیگه در دوره معاصر تو فلسفه تحلیلی این مفصل دیگه بحث شده دیگه. دوستان از کتاب های خیلی خیلی ساده تو کتاب های عمیقی در این مورد نمیشتن، مراجعه کنید. قضایی ها رو تقسیم میکنن به قضایی تحلیلی، قضایی ترکیبی یا قضایی آنالیتیک هست یا قضایی ترکیبی هست. بعد خود قضایی تحلیلی اقسام داره، قضایی های ترکیبی هم اقسام داره، حداقل تقسیمش در قضایی ترکیبی هم یا پیشینی هم، متقدم هم یا متأخر هم. اینا توضیح داره. بسیاری از مواردی که شما به عنوان حکم اولی میدانید جز قضایای تحلیلی هم. قضایای تحلیلی چیه؟ ما یه مفهومی رو تعریف میکنیم، بعد میام اجزاشو بر اون مفهوم چیه؟ بار میکنیم. ها؟ میگیم مثلث سه زاویه دارد، سه ضلع دارد، یعنی بگیم روشن‌تر مثلث سه ضلع دارد. مثلث یعنی چی؟ شکلی هندسی است که دارای سه ضلع است. خب معلوم است شکل هندسی است که دارای سه ضلع است هم شکل است به ضروره، هم هندسی است به ضروره، هم سزل دارد به ضروره. چی؟ معرفت جدید نمیده. قضایای تحلیلی تنها به ما نشون میده آنچه را که در موضوع گذاشتید به لحاظ مفهومی دارای چه ویژگی است. یه جورش توتولوژیکه، توتولوژی همانگویی است که این هم بگیم انسان انسانه. من اگر گفتم انسان انسان است از خارج خبری ندادم، اگر گفتم مثلث دارای سه ضلع است از خارج چیزی نگفتم، گفتم تعریفی که من از مثلث کردم سه ضلع داشتن درش بود. ما در قضایای تحلیلی داریم از تعاریف خودمون حکایت میکنیم نه از عالم خارج. پس قضایای تحلیلی که بسیاری از ادعای آقایون هست، اینها قضایای اولی نیستن به معنای مورد نظر، فقط قضایای تحلیلی هست، از مفاهیم ما حکایت میکنیم. بله برخی از قضایا که اثبات شده است که قضایای تحلیل ترکیبی پیشین هست که مجموع اون چیزی که در دنیای علم، دنیای علم و فلسفه تا کنون ثابت شده تعدادش از انگشتان دو دست فراتر نمیره. مثالی که زدن تازه براش ها، که توانستن مثلا مثالی بیارن که قضیه تحلیلی نیست، قضیه ترکیبی است، قضیه انضمامی است، از عالم خارج گزارش میکنه، پیشینی هم هست، نیاز به تجربه نداره. به تعبیرش
عالم خارج انتظار میکنه بعد پیشینی هم هست.
چی؟
جمله پارادوکسیکال شد. چجوری از خارج انتظار
میکنه؟ از خارج حکایت میکنه. از خارج حکایت میکنه یعنی تحلیلی نیست، یعنی انضمامی است، تحلیلی نیست، از واقعیت داره حکایت میکنه. پس ترکیبیه. پسینی هم نیست. پسینی یعنی چی؟ یعنی با تجربه به دست میاد. پس پیشینیه، یعنی از یک جهت از عالم خارج حکایت میکنه، تحلیلی نیست، از جهت دیگر پیشینی است، پسینی نیست، یعنی نیازمند به تجربه نیست. همه دعوای عقل‌گرایان دوستان، راسیونالیست ها با تجربه گرایان در طول 3-4 قرن گذشته بر سر همین قضایای ترکیبی پیشینه. تجربه گرایان میگن قضایای ترکیبی پیشین نداریم، هرچی قضیه داریم یا تحلیلی است یا ترکیبی پسینی است که از تجربه به دست آوردیم. این حرف تجربه گرایانه. عقل گرایان چی میگن؟ میگن نه ما یه حوزه سومی هم داریم، قضایای ترکیبی پیشین. دعوای 3 قرن حداقل در تاریخ فلسفه معاصر اینه. فیلسوفان ما هم از جز کسانی هستن عقل گران، میگن ما قضایای ترکیبی پیشین داریم. میگیم مثل چی؟ میگه اصل تناقض. مثل چی؟ کل اعظم من جزه. مثل چی؟ مثل قانون علیت. وقتی بسیاری از این مسائل رو بررسی میکنیم میبینیم بیشتر قضایای توتولوژی یا قضایای تحلیلی هم. الکل اعظم من جز قضیه تحلیلیه. کل رو شما تعریف کردید، جز رو تعریف کردید، یعنی بخشی از کل. معلوم است بخشی از کل کوچکتر است از کل، جز تو مفهومش افتاده. قبول داریم اصل تناقض، قبول داریم علیت به یه تفسیر رو قبول داریم که اینا قضایای تحلیلی ترکیبی پیشینن. اما شما چند تا قضیه ترکیبی پیشین دارید که میخواد باهاش کاخ فلسفه بسازید؟
استاد ببخشید، ما اون اشکال اولی که فرمودیم اینجا باز هم وارده،
یعنی که چی؟
به فرضی هم که بپذیریم که ترکیبی پیشینی است، تو مرحله تطبیق دوباره اون اشکال پیشینی
پیش میاد. چرا؟ غمز این از اشکال اول کرده. دستگاه منطق فلسفه ما، معرفت شناسی فلسفی ما باید برای تصورات فکری بکنه و تا کنون که در بحث دوستان میدان در وجود ذهنی، بحث رو فیلسوفان ما در کجا بحث کردن؟ در بحث وجود ذهنی. من در همون جلسه اشاره کردم در همین جا مراجعه کنن بحث علم حصولی، گفتم تا کنون 4-5 نظریه مختلف در باب اینکه این صورت‌ها چگونه مطابق با خارجه در بین فلاسفه ما هست، هیچ کدومش هم مفید نیست. یعنی تا الان هیچ کدومش پاسخگوی اشکالات و سوالات مورد نظر نیست، نتوانسته توضیح بده که چرا این صورت مطابق با خارجه. آخرین ورژن نظریه ملا صدراست، میگیم چجوری مطابق با واقعه. صورتی از خارج میاد محاله در فلسفه، انتقال عرض محاله. از عالم بالا میگفتن، از عالم بالا وقتی من دارم شما رو
صورت
نه اون انشاء آخره ها، الغاء صور، الغاء صور نظریه دوم که بگیم از عقل فعال یه صورت، صورت شما میفته در نفس من. حالا بعضی از یک جایی من عرض کردم که از اساتید دانشگاه فردوسی گفتن نگید اینجوری، بگید اینجوری. گفتن که چرا؟ چون عقل، عقل فعال داخل ماست، ما یکی گفتم امراد اینجوری اونجوری اینجوریش خیلی مهم این است که یک حقیقتی که غیر من است، صورت جمال مبارک شما رو او داره در ذهن من میاندازه. حال برفض انداخ چجوری مطابقه؟ او معصومه، پس باید اسمت او رو اول ثابت کنیم، اسمت عقل فعال ثابت بکنیم که مطابقت هر صورتی میاندازه مطابق با خارجه. آخرین ورژه مولا صدراست، میگه انشاء صور، میگه وقتی من شما رو میبینم نفس من یه صورتی مشابه با شما انشاء میکنه. که چی؟
درک صور در عالم مثال.
او عرضی نگفتم دیگه، بله خود مولا صدرام داره در اسفار. گفتم پنج تا نظریه دادن، یکیش نظریه مثال افلاطونیست که اسلامیزه شده، حالا یه کمی اینجا روش کار کردیم، یه جور نظریه مثال افلاطونیست خود عرشبت که مولا صدرا داره از انوال باب اسفار، بله مرحوم علامه طباطبایی هم یک خود این رو دقیقتر و تمیزترش کردن، ولی باز نظریه مثاله. من عرضم اینه، وقتی شما میگید انشاء صور، که حالا بعضی ها گفتن عبارت مولا صدرا، بعضی از اساتید ما فرمودن عبارت مولا صدرا انشاء صوره، اونجا خاصه نظریه افلاطون رو بر نظر خودش تطبیق کنه. از اساتید بزرگوار معاصر ما اینجوری توضیح میدن و درستم هست به نظر من. چرا؟ چون مولا صدرا در اونجا این حرف مثل رو میزنه دیگه فراموش میکنه، هیچ جا استفاده نمیکنه، از جمله در بحث معاد. در بحث معاد وقتی مولا صدرا میخواد معاد جسمان رو حل کنه، از طریق انشاء صور حل میکنه. ما در عالم قیامت بدن که نداریم، یه بدن رو خودمون چیه؟ از طریق صوری که اینها دیگه ارتکاز نفس ما شده، ملکه نفس ما شده، ما بدن رو چیه؟ انشاء میکنیم، خلق میکنیم، که اون بدن هم دیگه بدن مادی نیست، صورت شکل شکل ماست، قیافه همین قیافه است، اما مجرده. تلاش میکنی یه مقدار از تجرد بیار بیرون، بی خوده، امکان پذیر نیست. خب اگر شما گفتید انشاء صوره، دور اشکال برمیگرده، این صور انشاء نفس ماست، موضوع انشاء نفس من، محمولم انشاء نفس من، این دو صورت چه ارتباطی با عالم خارج دارن؟ پس اشکال خلاصه کنم، تمام مبادی برهان منحصر شد در اولیات، اولیات مبتنی است بر مبادی تصوریه، مبادی تصوریه در تطابقش هیچ استدلالی وجود نداره، برهان و منطق فیلسوفان نمیتونه حلش کنه. استاد
ببخشید، یه کلمه فرمودیم که جناب
ارسطو
اشاره کرد به یه قوه،
این قوه چیه؟ حال اینو باشه، همین عقلی است که در ما هست. فیلسوفان ما یه تغییری دادن، دوستان ارجاع میدم به بیان خود ارسطو در کتاب منطق، در تعریف عقل در همین جا، و شرحی که ابن رشد بر این معنا داره. توضیح ابن رشدیان حداقل از ارسطو متفاوت از توضیح ابن سینایانه. نرم وارد اون بحث کنم، ما قبول کردیم اونجایی که فعلا تسامح و مماشات میکنیم رو بحث نکنیم، پذیرفتیم ما یه عقلی داریم، این عقل در قضایای ترکیبی پیشین چیه؟ داوری میکنه، اینو پذیرفتم، اینجا ارسطویی میشه. اما اشکال مبادی تصوری حل نشد، اشکال این که تعداد قضایای ترکیبی پیشین، تعداد محدود انگشت شماری هم حل نشد. حالا دوباره اینجا در نقد خیلی جالبه، وقتی من این نظریه رو گفتم که این بحث انشاء صور مشکل حل نمی‌کنه، گفته اصلا ما چه نیازی داریم تطابق اثبات کنیم؟ در تصورات میگیم حاکویت کافیه، همین که این نشون میده، چی نشون میده مهم نیست. میگن ما بشر مگه دنبال چی هستیم؟ ما بشر دنبال سعادتیم. اگر نه صور نفسانی که ما انشاء میکنیم در این دنیا به ما لذت میده، ای در قیامت هم خدا یه مکانیزمی درست کرده، اونجا هم هر کسی با صور نفسانی خودش مثلا کار میکنه، اصلا واقع چه بشه درد میخوره. حالا ببینید سرنوشت فلسفه‌ای که قرار بود یسیر و عالمن ذهنیان عقلیان مزاحیان للعالم العینی، این مولا صدرا در اول اسفار میگه دیگه، میگه الحکمت هو تشبه بالاله، قرار بود این فلسفه اولا ما رو شبیه خدا کنه. چجوری خدا عقلش همه عالم رو زیر سیطره معرفتی داره؟ درست ما خدا نیستیم، اما تشبه به اله پیدا میکنیم، تمام حقایق عیناً میاد چی؟ در نفس ما. فرمودن حکمت فلسفه یعنی یسیر و یسیر الانسان عالمن عقلیاً مزاحیاً للعالم العینی، دقیقا نسخه دوم عالم بشه. هرچی متافیزیک تحویل شما میده قرار ما رو به اینجا برسونه، ما در نفس خودمون این عالم واقع بشیم. سر و کار اون به اینجا رسیده که عالم واقع یعنی چی؟ اصلا عالم واقع بذار کنار، تو یه نفسی هستی، قوه انشاء صور داری، این صورتات مطابق با خارجه، اصلا از کجا آمده به تو چه؟ تو دلت خوش باشه. روز قیامت اونجا هم دوباره همین صور انشاء هست، الحمدلله اینم از بین نمیره. هر جا شما بری خودت هستی، قوه انشاء هست و صورت خواه حاکبیت هم در بسته، تو دلت میخواد خوش باشه دیگه، که اینا رو وقتی نگاه میکنی فکر کنی عالم خارجه.
یعنی
چی؟ ما دنیاش هم نمیخوایم، ما معرفت دنیاش هم نمیخوایم، بهشتش بده کنار. اینکه قرار باشه بنده 20 سال از مبادی منطق بخونم، شفا بخونم، اسوار بخونم، شواهد ربوبیه بخونم، 20 سال عمرم رو صرف کنم تا انشاء صورتهایی بکنم که مطابق با واقع نیست، خودم خوشم میاد از آن. من برای خوش کردن خیلی کار دیگه این تونم بود.
اولیات آیا فیلسوف ادعاش اینه که من باید اولیات به ماهیت یا باید، او این بحث
که من باید
بتونم این رو تطابقش
رو
برسونم،
یعنی
اشکالات معرفت شناسی به همه علوم وارده؟
نه، حالا همه علوم نه، اول بینید مدعای فیلسوفان این است که ما یقین به معنی الاخص بدید. پس معلوم شد از مبادی برهان چند تا گزار حد اکثر یقین به معنی الاخص. معناش این است که اگر شما وارد هستی شناسی شدید، وارد انسان شناسی شدید، جان شناسی شدید، باید غیر از اولیات از مواد دیگه هم چیه بیارید.
فقط حرف از احتمال خلاف نیست، این همش بحث معرفتی امکان احتمال خلاف نیست.
خب این برای چی میگی؟ نه این برای چی میگی؟
برای چی؟
دیگه
مواد اولیات
نیست، بحث معرفت شناسی. نه نه خب اصلا این معرفت همین جاست،
جاش اینجا نیست.
چرا دیگه؟
یعنی میخوام اگه نقد بکنم باید نقد معرفت شناسی بکنیم که بعد باید جوابم
بدم. نه ما نقد داریم معرفت شناسی میکنیم، اینکه کسی
اولیات
به معرفت شناسی یقین بالمعنی الاخص رو چرا میگن؟ من توضیح دادم یقین بالمعنی الاخص رو چرا میگن؟ چون میگن گزاره ای است که مطابق با واقع صادق است، اصلا در قدم اول صادق بودنه، اما در یقین عام صدقش موقته. الان میگم صادق، ممکن فردا چیه؟ باطل باشه، معلوم باشه کاذبه. یقین ضروری میگیم برای که صدقش چیه؟ دوام داره. اگر شما صدق رو از مقدمات استدلال پس این که میگیم ما زن داریم و یقین داریم، معیار گمان و یقین چیه؟ فقط احتمالات روانشناختیه. من میگم من نسبت به این قضیه نه هنوز شک دارم، حالت شک در منه، اینه؟ یا بس تطابق با عالم خارجه؟ ادعای فیلسوفان این است که ما گزاره‌ای به دست شما میگیم که نه تنها مطابق با خارجه یقینیست، بلکه یقینیش هم دوام داره، قابل نقض نیست.
استاد فکر کنم دو سه قرن قرنی ها که دیگه با صدق و کذب و غذای کاری ندارن.
نه حالا اینجوری هم نگیم، بعضی از غربیان موافق نیست.
در بحث انسجام فکر مطرح میکنن دیگه، یعنی هر نظریه که انسجام بیشتری.
نه خب انسجام گرایان اولا در مقابل مبنا گرایان قرار دارن، هنوز مبنا گرایان طرفداران جدی دارن در غرب. خود انسجام گرایان هم دو گروه هست، انسجام گرایانی که انسجام گرایی در حوزه توجیه، انسجام گرایی در حوزه صدق. نه اینجور نیست، بله یه گروهی از این. من یه جنبندی کوتاه بشنوم. پس ببینید حاصل بحث ما این شد، این برهان با این سه مقومی که درست کردن با این مبادی، یک مشکل داره در درون خودش، اصلا تعاریف درونیش و تطبیقاتش دوچار مشکله، حاصلی که به شما میدهد چند گزاره است، از این چند گزاره فلسفه نمیشه ساخت. اگر اشکال مبادی تصوری بگیریم، اصلا همون اولیات هم از اول تطابقش با خارج دوچار مشکل میشه. حساب بفرمایید.
بله. از کجا من تو خارج هم همینطور.
بله.
همینطور تو تمام علوم، یعنی اشکالی نیست.
نه در تمام علوم نگیم. در ریاضیات، ریاضیات یک دانش اصل موضوعی آکسیوماتیکه. ریاضیات از اول میگه من حد اولیه تعیین میکنم، آکسیوم درست میکنم. بر اساس این اصل موضوع ها چند تا قاعده ام درست میکنم، شما برو تا آخر. اصلا نمیتونه، اصلا ریاضیات ادعای چنین چیزی نه. نه این خطاهای گذشتگان بود، امثال فیثاغورس بود. ریاضیات از قرن دوران جدید کمتر کسی، نمیگم هیچ کس، قاطبه ریاضیدانان ادعای تطابق ندارن. دلیلش این است که برای همه دستگاه‌های ریاضی امروز رقیب و بدیل وجود
داره.
خیلی نه نه ببینید، اگر کسی منطقش برهان باشد نفی استقراء جزئی میکنه، همچه حرفی میزنه. کسی که میگوید تجربه تنها در صورتی که یقینه بالمعنی الاخص بشود اعتبار دارد، دوچاری اشکاله. بله من از اول گفتم مثلا یقینه بالمعنی الاخص در حوزه معرفت انسانی وجود نداره، اگرم هست من یه چند تا گزار هست. تمام معرفت های ما یا اطمینانی هستن یا ظنی هستن. بشر از طریق مراحل و مدارج معرفت تقرب به واقع پیدا می‌کنه. اول تطابق به معنای خاص رو قبول نداریم. یک نداریم اصلا چیزی که من یه صورت دارم مطابق با خارج است، دقیقا هم خارج نشون میده. اصلا در حوزه بشری چنین چیزی نیست. ما نسبت به عالم خارج تقرب پیدا می‌کنیم. یقینمون هم به همین معنایی که مرحوم علامه طباطبایی می‌فرما درست. این نه نه انسجام گرایی، این تو مبنا گرایی میتونه درست باشه، تو انسجام گرایی میتونه داشته باشه، تو دستگاه رقیب هم میتونه. شما همین توی تجربه مجموعه شواهدی که ما از خارج میاریم، هر شاهدی که میاد درجه ای به معرفت ما اضافه میشه، اضافه میشه، اضافه میشه. ما میرسیم یه جایی که بگیم این دیگه قانون حتما مطابق واقع، امکان نقض نداره. نه همیشه احتمال خلاف میدهم، ما یه احتمال خلاف رو الا میگم بعضی از گزاره های خاص که ازش هم نتایج خاص ما میگیریم. نه حل میکنی یا نمیکنی بحث دیگه است. میخوام بگیم پیشنهاد فیلسوفان حل کرد یا نکرد. الان ما نمیخوام نظریه خودمون رو بگیم، ما فعلا نقد دستگاه فلسفی میخوایم بکنیم. این دستگاه فلسفی با این تعریف از برهان، با این تعریف از تجربه، با این نگاه به استقرا مشکل رو حل نمی کنه. شما میگید رقیبش چیست؟ مرحوم آیسد یه روش دیگه میگه، میگه شما بیاید، من قیاس شما رو قبول دارم، ولی بیاید تکیگاه رو برید رو استقرا. من تو استقرا براتون یقین درست میکنم، معنای خودش غیر یقینم درست میکنم. به یه کس دیگه بگید یه دستگاه دیگه ارائه میده. حرف اون این است که برهان فلسفی مشکل متافیزیک یا فلسفه اولا رو حل نمی کنه.
آجا ما خل صدا شدیم و سوفسطایی الان از جلسه میریم.
بله مبارک باشه. بله مقدمه انسان دنبال معرفت حقیقی برین است که اول بداند اون چیزی که میدونه درسته یا نادرسته. نه یقین همی هم یقینه، همی هم یقینه نیست، نیازی نیست که من بگم. نه الان نه یا تو بحث من بیا تو این نکته فعلا تو قدم اول یه دستگاه معرفت شناسی بخواد بگی باید مبادیش هم بگه دیگه. من الان به نتایجش اشاره کردم. من اگه قرار باشه دستگاه معرفت شناسی خودم رو که معتقدم بگم، باید این اون مبادیشو بگم. بگم 5 تا اصل داریم، چگونه حرکت میکنیم. حالا ادعای چنین چیزی هم ندارم، ادعای کاملی ندارم، خودم معتقدم هم میشه یعنی. اما حرفم اینه ما فعلا از این دستگاه مایوس بشیم، نگیم با برهان ما همه معرفت های متافیزیکی رو حل میکنیم. بعدا باید بیان بنشینیم سر سفره عقل، سفره فطرت، سفره وجدان، سفره وحی، ببینیم بشر در طول تاریخ بر چه بنیادی زندگی خودشو ساخته. نشینیم ما در یه گوشه برای معرفت بشر داستان بسراییم. بشر برای اساس فکر نکرد، مؤمنانش برای اساس نبودن، ملحدانش هم برای اساس نبودن. منطق معرفت شناسی بشر شیوه خاص خودشو داره و از اون طریق به تفاهم میرسه، از اون طریق به تکامل معرفتی میرسه و زندگی میکنه. نه نه نه، مبتنی بر معرفت. نه نه نه، حالا داوری نکنیم. حالا فعلا هنوز ما نگفتیم چیزی
رو. تا برنگرده رو یقین به معنی هست که بالاخره اون اشکال باقیه.
که چی باقیه؟
همین دیگه یقین.
نه حالا تونست این جواب شد. تونستیم به یقین معنی خاص برگردونیم یا نه؟
چند تا گزاره بله.
خب چند تا گزاره؟ هم با چند تا گزارش با چی رو حل می‌کنیم؟ به من بگید بر اساس شکل اول مثلا قیاس با 5 تا گزاره‌ای که الان میگیم اینا یقین معنی خاص هستن، شما به من بگید یک گزاره‌ای رو ثابت کنید.
حالا اجتماع نقیزن
محال
باشه، حتی همین یه دونه
گزاره
هم که باشه اگر بپذیریم
خب میپذیریم، پذیر ما با شما همه میپذیریم.
تعداد گزاره ها که اهمیت ندارن.
چرا اهمیت؟
محبتشون مهمه.
نه نه،
یه دونه گزاره چقدر اهمیت داره و چقدر میشه برای بار کرد؟
چه نمیشه هیچی بار کرد. اگر شما منطقتون برهان باشه، برهان میگوید شما اجازه ندارید کنار اصل تناقض یک گزاره ظنی دیگه بذارید، از اعتبار خارج میشه. حتی شما یه گزاره اطمینانی نمیتونی کنار اصل تناقض بذاری، چون نتیجه تابع اخص مقدماتی.
پس من فکر میکنم شما رو اینکه اینا تعدادشون کمند نباید خیلی متمرکز بشون. حالا یه دونه باشه
نه.
شما بگید نمیشه بعد در این یه دونه چیز دیگه این بار.
نه این که اصلا مورد، من میخوام بگم این که مورد اختلاف فیلسوف دوستان توجه فرمایید، نکته مهمی است. این اختلاف میان متکلمان فیلسوفان نیست که. این نکته، اگه اصل تناقض منظورتونه، اگه کل اعظم من الجزء میگید اولیات، این رو هم فیلسوفان قبول دارن، هم متکلمان قبول دارن، هم فقیهان قبول دارن، هم عالمان تجربی قبول دارن، بسیاری از تجربه گرایان اینا رو قبول دارن. بگید با این چه میکنی؟ ما مشکلمون در این نیست که این 5 تا گزاره یقینیه ضروری منخصه، این همه قبول دارن. بعدش شما چی میگید؟ پشت سر شما میگید غیر از گزاره های یقین مثلا قابل قبول نیست و هر چی بیرون از این باشه علم صحیح نیست. بعدش هم افتخار میکنید میگید آقا متکلم جدلیه، عالم تجربی بروی سوی کارش، همه فرضیاتش ظنیه، تنها ما فیلسوفان هستیم داریم علم مطابق با واقعی. ما تو اینجا بسته. شما دارید تکیه میکنید بر همون گزاره های یقینی که دیگران هم قبول دارن، اما یه ادعای فراتری میکنید که هزاران گزاره دیگر که مطابق واقع نیست رو وارد دستگاه فلسفی میکنید، به قیمت اون 5 تا به ما میفروشید. این مثل مغازه‌داری است که یه جنس خوب میذاره پشت ویترین، مردم به اعتبار اون میان وارد میشن، یه جنس بنجل تحویل شده. یه شما هر چی ما میگیم تو فلسفه بس اون جز اولیاته، اما ما در منطق گفتیم نه همه یقینه بل معنی الاخصه ها، میگیم این اشکال داره. شما 5 تا گزاره یقینی دارید، ما هم قبول داریم، ثم مازا ادامه بتونید بدید بر اساس برهان بقیهش تمام بکنید، ما تسلیم شما. اگه از 5 تا گزاره مشترک فراتر نرید، برهان رو باید بذاریم کنار، با هم فکر یک منطق جدید بکنید. الحمدلله جمعه الله.